شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از احتمال راه اندازی بانک مشترکی میان دو کشور خبر داد. هکرهای فرودگاه‌های مشهد و تبریز دستگیر شدند. و پروین بختیار نژاد فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار درگذشت. دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد که احتمال دارد یک بانک مشترک میان دو کشور تأسیس شود. به گزارش ایسنا، جلال ابراهیمی راه اندازی این بانک را در جهت افزایش حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه و تسهیل آنها توصیف کرد. مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه همچنین گفت نقشه راهی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور آغاز شده و دو کشور خواستار توسعه همکاری در زمینه داروهای بیوتکنولوژی و همکاری در مبادلات دارویی هستند. دارو و تجهیزات پزشکی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارند. بسیاری از کشورها برای گریز از تحریم‌های آمریکا و مجازات احتمالی مبادلات تجاری و نفتی خود با ایران را کاهش دادند. رئیس پلیس فتا در نشستی خبری با اشاره به حمله سایبری به شرکت‌های فرودگاهی در مشهد و تبریز گفت که هکرها شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، کمال هادیانفر توضیح بیشتری در این مورد نداد، اما در مورد رخنه‌های امنیتی به سایت‌ها و مراکز حساس جمهوری اسلامی گفت 30 حفره کشف و تعدادی هکر شناسایی شدند. گروه هکرهایی که خود را تپندگان می‌نامیدند در 3 و 16 خرداد ماه سال جاری سیستم‌های کامپیوتری در فرودگاه‌های هاشمی نژاد مشهد و مدنی شهر تبریز را هک کرده و پیام‌هایی در حمایت از اعتصاب‌ها در ایران بر مانیتورهای فرودگاه منتشر کرده بودند. پروین بختیار نژاد فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار پرسابقه در پی سالها مبارزه با بیماری تالاسمی در پی آمبولی ریه شامگاه سه‌شنبه در تهران درگذشت. به گزارش ایلنا، پروین بختیار نژاد درباره خودسوزی زنان، قتل‌های ناموسی و آسیب شناسی کارهای مدنی در ایران پژوهش می‌کرد و می‌نوشت. پروین بختیار نژاد کار روزنامه‌نگاری را از سال 74 و در نشریه ایران فردا آغاز کرد. وی پس از توقیف این نشریه به ماهنامه جامعه نو رفت و پس از بسته شدن آن در روزنامه‌های خرداد، آفتاب امروز، صدای عدالت، یاسین نو، نوروز، وقایع اتفاقیه، شرق، اعتماد و کارگزاران مشغول به کار شد. خانم بختیار نژاد که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه همسرش رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و فرزندانش از ایران خارج شده بود، سال گذشته به ایران بازگشت. و سرانجام اینکه وزیر خارجه روسیه نسبت به تغییر وضعیت حقوقی بلندی‌های جولان خارج از چارچوب شورای امنیت هشدار داد و هر گونه تغییر را نقض قطعنامه‌های این شورا دانست. اخیراً دولت اسرائیل بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن مدعی شده است که تسلط این کشور بر بلندی‌های جولان توسط جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگئی لاوروف در پاسخ به خبرنگاری که نظرش را در مورد بیانیه اسرائیل جویا شده بود گفت وضعیت حقوقی بلندی‌های جولان توسط قطعنامه‌های سازمان ملل مشخص شده و هر گونه تغییر در آن ضمن نقض آشکار قطعنامه‌ها سرپیچی از شورای امنیت نیز محسوب می‌شود. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش ها بریم. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی گفته است که صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به پایین ترین سطح خود پس از آغاز اجرای برجام رسیده. تحریم های نفتی ایران در 13 آبان مجدداً از سر گرفته می شوند و آمریکا اعلام کرده است که هدفش این است که هرچه بیشتر صادرات نفت ایران را کاهش دهد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، طی هفته گذشته صادرات نفت ایران به طور متوسط به 1,100,000 بشکه در روز سقوط کرده است. رویترز همچنین با استناد به آمارهای کشتیرانی و منابع صنعتی گزارش داده است که متوسط صادرات نفت ایران در ماه گذشته نیز حدود 1,600,000 بشکه در روز بود. ایران پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می کرد. هنوز معلوم نیست که در هفته های پیش روی ماه جاری میلادی صادرات نفت ایران چگونه خواهد بود، اما گزارش ها حاکی از آن است که احتمالاً صادرات نفت در ماه آبان که تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته می شود به حدود 1 میلیون بشکه در روز سقوط خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایران نه تنها در نفت کشای خود بلکه در تأسیسات نفتی چین نیز شروع به ذخیره سازی نفت کرده است. بر اساس این گزارش، اخیراً یک نفتکش بزرگ ایران حدود 2 میلیون بشکه نفت را در تأسیسات ذخیره سازی نفت دالیان چین خالی کرده است. در دوره گذشته تحریم ها نیز ایران مجبور به ذخیره سازی 10 میلیون بشکه نفت در تانکرها شده بود. همزمان با کاهش صادرات نفت ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و روز چهارشنبه قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال به بالای 84 دلار رسید. برخی از دست‌اندرکاران بازار نفت جهانی پیش بینی کردند که در سال آینده میلادی بهای نفت به 100 دلار در هر بشکه نزدیک شود. خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ نیز همزمان گزارش دادند که عربستان اعلام کرده تولید روزانه خود را به حدود 10,700,000 بشکه در روز خواهد رساند. عربستان پیش از خروج آمریکا از برجام روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت تولید می کرد. رویترز همچنین گزارش داده است که بازار نفت درباره توان عربستان سعودی برای جبران کاهش تولید نفت ایران در تردید است. اخیراً بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفته بود که نه عربستان و نه هیچ تولید کننده دیگری قادر به جایگزینی نفت ایران نیست. اخیراً رویترز از قول منابع خود گزارش داده بود که عربستان و روسیه به صورت خصوصی توافق کردند روی هم رفته روزانه 0.5 میلیون بشکه نفت بیشتر از سطح تولید کنونی تولید و راهی بازار کنند. همزمان فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه از اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت درخواست کرد تولید خود را افزایش دهند، زیرا به گفته او بازار نفت از لحاظ امنیت انرژی به خط قرمز، یعنی پیشی گرفتن تقاضا بر عرصه، نزدیک می شود.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدی درباره خبر خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به پایین ترین سطح خودش رسیده از زمانی که برجام در ایران اجرا شده است. اما مورد دیگری از خودسوزی فردی در ایران گزارش شده. در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره خودسوزی یا اقدام به خودسوزی افراد در ایران مخابره شده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
این بار مورد خودسوزی در همدان رخ داده است. به گفته رئیس پلیس راه استان همدان سرهنگ جمشید باقری، مردی 37 ساله پس از بروز اختلاف خانوادگی با همسرش به در خانه پدر همسرش مراجعه کرده و پس از مشاجره لفظی بنزین را به روی خود پاشیده و بلافاصله اقدام به خودسوزی کرده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سه‌شنبه در گزارش خود افزوده همسایه‌های محل که شاهد این درگیری لفظی و خودسوزی بودند بیدرنگ اقدام به خاموش کردن آتش و انتقال وی به بیمارستان کردند، اما فرد یاد شده به علت شدت سوختگی پس از گذشت 2 روز بستری شدند در بیمارستان جان خود را از دست داد. این تازه ترین مورد خودسوزی فردی در ایران به شمار می رود، موردی که به مرگ وی نیز منجر شده است. پیشتر در هفته گذشته خبرگزاری های ایران از اقدام به خودسوزی مردی حدوداً 40 ساله و کفن پوشیده در برابر ساختمان شورای شهر تهران گزارش دادند که با دخالت مردم و ماموران شهرداری متوقف شد. ماه گذشته نیز مردی 45 ساله برابر ساختمان شهرداری تهران و دیدگان خانوادهش خود را به آتش کشیده بود و همچنین مرد 35 ساله‌ای در بابل خودسوزی کرده بود. پیش از آن در مرداد ماه خودسوزی یک جوان 20 ساله در اهواز و همچنین مرد جوانی در رشت گزارش شده بود. معاون وزیر کار سال گذشته به خودسوزی دست کم 3 دست فروش در کشور اشاره کرده بود. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال پیش از افزایش خودسوزی در کشور اطلاع داده و آن را در استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خوزستان بسیار شایع دانسته بود.
گزارش همکارم بکراش خمسه‌پور رو شنیدی درباره یک مورد خودسوزی دیگر در ایران. اما در ادامه نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، ملاقات، کاری به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی روح الله مردانی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شغلش معلمی است و همزمان در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم مشغول به تحصیل بود، اما هم اکنون روزگار خود را در زندان اوین می گذراند. او 5 روز پیش از بازداشتش در حرکتی اعتراضی از تحصیل در دانشگاه تهران انصراف داد و به این منظور نامه ای روی برد دانشگاه نصب کرد که در آن نوشته بود به دلیل نداشتن امنیت روانی، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از واژه اغتشاشگر برای دانشجویان از تحصیل انصراف می دهد. روح الله مردانی، این معلم 35 ساله، در تاریخ 28 بهمن ماه 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او از افرادی بود که در اعتراضات دانشجویی دی ماه گذشته شرکت کرده و از آن حمایت کرده بود که همین بهانه بازداشتش شد. بازداشتی که تاکنون ادامه دارد و منجر به محاکمه و صدور حکم زندان برای او شده. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تیر ماه گذشته این معلم معترض را به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. در 5 ماه و نیمی که از بازداشت روح الله مردانی می گذرد، او 2 بار در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. بار اول در اردیبهشت ماه گذشته در اعتراض به ادامه بازداشتش و بار دوم پس از صدور حکم زندانش در اعتراض به روند دادرسی و حکمش که او آن را ناعادلانه می داند. به تازگی شماری از معلمان ایران هم با نوشتن نامه‌ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، بازداشت و حکم این معلم زندانی را محکوم کردند. روح الله مردانی در صورت قطعی شدن حکم زندانش باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
ملاقات رو شنیدی درباره زندگی و کارنامه سیاسی روح الله مردانی. اما پیش از اینکه بخش کوتاه خبری تحلیلی رو تموم کنیم، یک خبر بشنوید از سیستان و بلوچستان. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفته است که 26,000 کودک از تحصیل در این استان باز ماندند. ایلنا گزارش داده است که زهرا پورملایی کمبود شدید فضای استاندارد و تجهیزات آموزش و رواج به گفته او شغل‌های کاذب به دلیل سکونت در مناطق مرزی را از عواملی دانسته است که در بازماندن دانش آموزان از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان مؤثر بودند. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 6:30 که مجددا با سرخط خبرها با شما خواهم بود.